بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهر. روایتی رو که ملازم فرمایید که از جمله نصایح پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه به ابو ذر غفاری است که اون حضرت فرمودن یا ابا ذر، لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت الشریک شریکه فیعلم من این مطعمه و من این مشربه و من این ملبسه امن حل ذالک امن حرام. روایت مرحوم مجلسی در بهار الانوار جلد 74 صفحه 86 نقل کرده. ترجمه تحت لفظی این روایت این هستش که ای ابو ذر، لا یکون الرجل من المتقین، شخص از زمره متقین حساب نمیشه، اهل تقوا به حساب نمیاد، حتی یحاسب نفسه، مگر اینکه محاسبه نفس داشته باشه. اشد من محاسبت شریک شریکه، شدیدتر از محاسبه شریک نسبت به شریکش. دو نفر شریک چطور آخر سر که میشینن با هم اون رو از ماست میکشن و حساب کتاب مالی میکنن با هم، آدم باید از اون چنان از خودش و شدیدتر از اون از خودش حساب بکشه. خب ما در مفاهیم اخلاقی هم محاسبه داریم، روایات متعدد داریم راجع به محاسبه نفس که آدم پرونده اعمال خودش رو خودش بررسی بکنه قبل از اون موقعی که او رو حساب رسی بکنن. حاسب و قبل ان تحاسب و روایات بسیار متعدد. هم معاتبه داریم با این و ته دو نقطه، یعنی آدم انسان خودش رو عتاب کنه، خودش نهیب بزنه، سرزنش کنه نفسش رو که کم گذاشتی، کم انجام دادی، بد کردی، و معاقبه کنه خودش رو، خودش رو عقاب هم بکنه. حالا اون عقاب باید عقاب شرعی باشه، در محدود دستورات دینی باشه. حالا بحث راجع به محاسبه نفسه که حضرت فرمودن که انسان به تقوا نخواهد رسید و اهل تقوا حساب نمیشه مگر اینکه محاسبه نفس بکنه، شدیدتر از محاسبه‌ای که بین دو تا شریک هست. فضای روایت فضای تقوای مالیه. فضای این روایت حضرت فرمودن فیعلم من این مطعموه، برای اینکه بدونه، یعنی محاسبه کنه نتیجه چی باشه تا بدونه که از کجا خوراکش تأمین میشه، از کجا میاره و میخوره، و من عین مشربه، نوشیدنی های او از کجا تأمین میشه، و عین مل و من عین ملبسه، لباس های او از کجا تأمین شده. یعنی به عبارت بهتر یا خلاصه از کجا آورده و مصرف میکنه برای خودش، چطور مصرف میکنه، از کجا میاره. امن هلن ذالک امن حرام، آیا از راه حلال تأمین شده یا از راه حرام. علمای اخلاق میفرمایند که ابتدایی ترین مرحله تقوا تقوای مالی است، تقوای مالی، و این که بالاخره آدم حلال و حرام سرش بشه، اهل حلال و حرام بشه. حالا برای چی متقی در این زمینه‌ها از خودش حساب میکشه؟ برای اینکه راه حرام رو ببنده، پرهیز از حرام. زیربنای این جمله‌ای که عرض میکنم و اساساً این روایتی که من امروز برای شما نوشتم، من اینو از فرمایشات از آیت الله جامع مجتبی تهرانی برای شما مطرح میکنم. ایشون میفرمودن که زیربنای بسیاری از معاصی مال حرام. خیلی جمله مهمیه. بعضی ها مبتلا به گناهانی میشن نمیتونن ترک بکنن، نمیدونن سرمنشأش و ریشش و سرچشمش کجاست، اکتساب از مال حرام و خوردن مال حرام منشأ بسیاری از معاصی و گناهانه. نیرویی که انسان از حرام میگیره، نیروی جسمی و نیروی توان و قوتی که از حرام میگیره، نمیتواند در راه خدا مصرف کنه. شاید دلش بخواد ولی نمیشه. و برای همینه که مثلا بچهش خراب میشه، زندگیش خراب میشه. حالا ایشون میفهمدن تو سر بچهت نزن، تو سر خودت بزن. مال حرام با آدم اینجوری میکنه و بسیاری از گرفتاری های ما هم در زندگی به خاطر مال حرامه. مال حرام هم شاخودم نداره. مثلا استاد میاد سر کلاس مطالعه نمیکنه، وقت کلاس رو استفاده نمیکنه. دانشجو سر کلاس میاد درس نمیخونه، بعدن مدرک میگیره، با این مدرک پول در میاره. با مدرک پول در میاره، نه با علم. چون تا دلتون بخواد الان بی سوادا اندی همه دکترن، مده. بله، انواع و اقسام داره دیگه اکتساب مال حرام. بعد آدم بعدن توجیه هم میکنه، توجیه هم میکنه، میگه نه این حرام نیست، این مثلا شبهه نداره. خیلی باید اهل احتیاط باشید. این احتیاطاتی که آدم تو بعضی از شماها الان میبینه خیلی خوبه، به شرطی که بعدن هم ادامه دار باشه. دقت روی مثلا خورد و خوراک کن. آقا یعنی خونه کسی نریم، روابط اجتماعی؟ نه، اونم باید سر جای خودش باشه، ولی راه داره. ایام عیدم نزدیکه دیگه، آدم خونه فامیل میره، میدونه شوهر خالش خمس نمیده. بله، از لحاظ فقهی شما حق ندارید تتبع کنید یا سوال کنید، انشالله که میده. اثر حلاله، بله حلاله، ولی حلال فقهیه. آیا حلال اخلاقی هم هست؟ رو آدم اثر میذاره، تاریک میشه آدم. مثلا طرف خمس نمیده، بعد به هیئت امام حسین کمک میکنه، همونو قضا میکنم میدم مردم بخورن. خیلی باید دقت کرد در مورد اکتساب مال، که از کارش ندزده، از کارش نزنه. وقتی یه جا مشغول تعهد میکنه جای دیگه مثلا کار نکنه و و و. این توجه مهمه که آدم غذاش، نوشیدنیش، لباسش از چی تهیه شده. اینا واقعا برای آدم سازنده است. و عرض کردم که زیربنای یا ابتدایی ترین مراحل اخلاق همین تعهد حلال و حرام معموله که ما هم میدونیم. بگذاریم. سلام علیکم. خب، ما جلسه گذشته در واقع یکی از مباحثی که مطرح کردیم روایات آغاز وحی بر پیغمبر اکرم بود. روایات رو مطرح کردیم، درسته؟ و به اصناف مختلف این روایات هم اشاره کردیم، نقل‌های متعدد. امروز بحث ما انشاءالله نقد این روایات خواهد بود که یکی از دوستانم زحمت کشیدن مطالبی رو آماده کردن. بعد از فرمایششونم من یه جمع‌بندی میکنم و بعدش وارد بحث دعوت پنهانی پیامبر اکرم. بفرمایید. نخستین مسلمان و در واقع، یا به عبارتی نخستین مسلمانان و در واقع وضعیت اسلام و مسلمین در دوران دعوت سری. امیدوارم که امروز ما بتونیم بحث رو تمام بکنیم و وارد بحث اسراء و معراج بشیم که دو تاست، اسراء و معراج، و بتونیم تا پایان بحث معراج رو امروز داشته باشیم و انشالله جلسه آینده وارد بحث دعوت علنی پیامبر اکرم بشیم. در خدمت شما هستم. در واقع به بسیاری از نکات نقد روایت، یعنی نقد سندی و متن اشاره کردن. من سعی می‌کنم نکات دیگری اشاره کنم، البته لابلاش حتما فرمایشات دوستامون هم هست. خب، روایات رو خلاصه ای گفتن از روایات آغاز وحی و نقل هایی که در صحیح بخاری، مسلم، تاریخ طبری و سایر منابع اهل سنت هست و تناقض بین این روایات. در مورد این روایات اگر شما از علمای اهل سنت همین الان هم سوال کنید، اینا میگن ما روایت اول رو قبول داریم، یعنی اون روایتی که جبرئیل پیغمبر اکرم رو فشار داد و حضرت فرمود ما انا به غاره. این که عرض میکنم اگه بپرسید مثلا راجع به همین روایت، با یه واسطه یکی از دوستان از مثلا 5 نفر از علمای کردستان فعلی، علمای فعلی که شافعی مذهب هستن، سوال کرده در واقع در طول همین هفته، نظر اینا رو من دارم منتقل میکنم. روایت دوم رو که پیغمبر در واقع فرار میکرد، میگفت فرشته میگفت یا محمد یا محمد و ورقه بهش گفت بیس، او رو قبول ندارن. و روایت و راجبش یکی از ناقایون گفته بود خب هر چه در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست وحی منزل نیست. البته این نظر همه دانشمندان اهل سنت نیست، اگر اون کتاب سید صحیح اینو دوستان بخونن میبینن که اقوالی رو آقای محمد و آقای محمد صادق نجمی نقل کرده راجب علو فوق العاده علمای بزرگ اهل سنت راجب صحیح بخاری و مسلم، مثل اینکه در زیر آسمان کبود کتابی بعد از قرآن صحیح تر از صحیح بخاری نیست، یا نقل های مشابه چنینی. و روایت سوم رو هم که در واقع پیامبر قصد خودکشی داشت و خواست خودش رو از کوه پایین پرت کنه، منتفی نمیدونم، میگم بالاخره خب اولین بار بود که بر پیغمبر وحی نازل میشد. خب ما اینا رو قبول نداریم، چون معتقدیم پیغمبر اکرم آماده پذیرش خبر الهی و وحی و بار رسالت بودن. اشکالاتی که این روایت در این روایت وجود داره، همونجوری که فرمودن، اولین اشکال نقد سندیه. عمده این روایت از سه نفر نقل شده، یعنی زهری با رزه هم است و هی دو چشم، از عروه ابن زبیر، از عایشه. اگر بخوایم نگاهی اجمالی به شخصیت این سه نفر داشته باشیم، خب زهری در واقع یکی از کارگزاران و عمال بنی امیه است، کاتب هشام ابن عبدالملک و آموزگار فرزندانش، و ثقفی در الغارات نقل کرده خبری رو که او از فقهای کوفه بود و از اطاعت علی علیه السلام بیرون رفت و مردم رو از اطراف حضرت دور میکرد. یا خبر دیگری هست که او و عروه ابن زبیر در مسجد مدینه می نشستن و از علی علیه السلام بدگویی میکردن. خب ما طبیعتاً نمیتوانیم به دشمن علی علیه السلام اعتماد بکنیم، چرا که پیغمبر اکرم فرمود من سب علیاً فقط سب بنی، کسی که علی رو سب بکنه من پیامبر رو سب کرده. ما مطمئنن به روایات این آدم با دیده تردید نگاه میکنیم، مگر اینکه با روایت دیگری تایید بشه روایتش. این روایت هم که عرض کردم در المستدرک حاکم که جلسه گذشته شرح احوال مختصری از حاکم نیشابوری گفتم، المستدرک و الصحیحین جلد 3 صفحه 121 هست. شخصیت بعدی عروه ابن زبیر. عروه ابن زبیر که برادر عبدالله ابن زبیر ابن عوام ابن خویلد ابن اسده و خواهرزاده عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام هست، طبق نقل اسکافی در صفت و صفه از تابعی نیست که اخبار زشتی رو درباره علی علیه السلام می ساخت و اونو برای مردم نقل می کرد. دوستان حتما استحضار دارن که در طبقات، در کتب مربوط به طبقات که شرح حال صحابه و راویان هست، طبقه به طبقه، گروه اول چه کسانی هستن؟ صحابه. گروه بعدی تابعین. گروه بعدی اتباع تابعین. صحابه کسانی هستن که پیامبر اکرم رو دیدن، مستقیما دیدن. خب ما در واقع تعریف صحابه و عدالت صحابه با اهل سنت اختلاف بسیار بسیار جدی داریم. اهل سنت معتقدن که من رأى النبی ولو للحظتین، کسی که پیامبر رو دیده تو صحابی و عادل، کلهم عدول به تعدیل الله، همشون عادلن و هر کاری هم کردن، مشاجراتی هم که بین هم دارن بر اساس عدالتشون تعریف میشه و ما نباید وارد مشاجرات بین صحابه بشیم. ما با اهل سنت اختلاف داریم، ما معتقدیم صحابه واقعی پیامبرن که اخیار باشن، برگزیدگان و شایستگان باشن، چون در بین این صحابه پیامبر که بالاتر از در واقع تعداد 100,000 نفر هم شمردن، منافقین و دشمنان سرسخت پیامبر و اهل بیت هم وجود دارن، امثال عبدالله ابن ابی و دیگران هم هستن. بحث امروز ما عدالت صحابه نیست. اگر کسی خواست راجع به عدالت صحابه، دو تا کتاب شسته رفته در واقع دم دستی غیر پیچیده مطالعه بکنه، یک کتاب مختصری داره علامه عسکری، خیلی جزوه مختصریه با در واقع شکل کتاب چاپ شده به نام عدالت صحابه، و در معالم المدرسه هم ایشون در جلد 1 یا 2 الان خاطرم نیست، فکر کنم جلد 2 ایشون در واقع وارد بحث عدالت صحابه مفصل شدن و نقد این اعتقاد خیلی برای اهل سنت مهمه، عدالت صحابه و یه جورایی خط قرمز اهل سنت محسوب میشه، کما اینکه خط قرمز ما و ذوالفقار شیعه به عبارتی حدیث ثقلین. گروه بعدی تابعین، هم کسانی هستن که پیامبر رو ندیدن، صحابه رو دیدن، و اتباع تابعین هم کسانی هستن که تابعین رو دیدن و پیامبر رو و صحابه رو درک نکردن. عروه ابن زبیر طبق نقل اسکافی از تابعینه، یعنی پیامبر رو خودش ندیده، فرزند زبیره که طبق نقل او اخبار بسیار زشتی راجع به علی علیه السلام می ساخت و مردم رو برای نقل این روایت، روایاتی که می ساخت، تشویق می کرد. یک نقلی هم هست در تاریخ که در واقع عروه ابن زبیر روزی به عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم که یکی از شخصیت های مهم اسلام و عمل کردش در صدر اسلام بسیار قابل بررسیه، از کسانی بوده که با در واقع ولایت اهدی یزید و خلافت یزید مخالف بوده و حتی بعد از واقعه کربلا هم در واقع علیه یزید حرفای مفصلی داره تا زمانی که میره به شام و یزید رو دعوت میکنه و در صندوقچه‌ای که در منزلش بوده و در کاخش بوده یک نامه ای رو از خلیفه دوم به معاویه نشون میده که اون تاریخ حاوی نکته‌های بسیار قابل تأملیه. حالا ممکن البته خب برادران اهل سنت ما این روایت رو و این خبر رو تایید نکنن و قبول نداشته باشه، ولی در منابع ما هست. مرحوم علامه مجلسی هم در بهار نقل کرده و میگه من برخی از بزرگان مکه به من اجازه نقل این روایت رو، افاضل مکه به من اجازه نقل این روایت رو دادن، که ایشون عروه ابن زبیر و عبدالله ابن عمر میگه که ما سخنانی از پیشوایان خودمون میشنویم، این از اونا که با ما هم فکرن و میدونیم سخنی که اونها میگن سخن حق نیست و سخن حق چیز دیگری است، اما ما اونها رو تأیید میکنیم، اونها رو تقویت میکنیم، اونها به ستم قضاوت میکنن ولی ما اونها رو تحسین میکنیم. که ابن عمر میگه که ما در زمان رسول خدا به این کار میگفتیم نفاق، نمیدونم شما چی میگین. عروه ابن زبیر یک چنین شخصیتی است و در تاریخ نقله که هر وقت از علی علیه السلام نام برده میشد از اون حضرت بدگویی میکرد. نکته دیگری که برخی از مورخین و محدثین بهش اشاره کردن، ثابت نشده که اساساً زهری از عروه ابن زبیر روایت شنیده باشه، این ثابت نشده. این راجع به عروه ابن زبیر و شخصیت سوم جناب عایشه است. خب عایشه دشمنیش با امیرالمؤمنین علی علیه السلام که واضحه، در حدی که با او جنگیده و حتی زهری که در همین روایت اسمش هست، خوب دقت بفرمایید، زهری عروه ابن زبیر و خالش عایشه رو متهم کرده که در باره بنی هاشم مورد اعتماد نیستن، اگر خبری رو در مورد بنی هاشم نقل بکنن مورد اعتماد نیست. و همونجوری که دوستمون اشاره کردن، عایشه پس از بعثت به دنیا آمده، چگونه و چطور روایتی رو نقل میکنه که در اون موقع تولد نیافته بوده یا اگر متولد شده بوده طبق نقل برخی از مورخین بسیار کودک بوده و اساسا شرایط نقل جزئیات این حادثه رو به دلیل صغر سن نداشته. این در واقع نقل سندیه که به روایات آغاز نزول وحی وارده. در مورد متن این روایات، خب این روایات به شدت با هم تناقض دارن و نمیشه این تناقض رو به سهو راویان یا فراموشی اونها یا کم و زیاد کردن اونها نسبت داد، چون که در واقع انقدر اختلاف در این روایات از جنبه‌های مختلف زیاده که در واقع محدث واقعی و حدیث پژوه واقعی شک نمی‌کنه که دست جعل و تحریف در این گونه حدیث نمایانه. ما سوالات جدی هم راجع به نقل اصلی این روایت که در بخاری آمده دوستان ارتباط برقرار میشه؟ صدا تصویر داری این منو؟ بله. اگه جای مبهم بگی من توضیح بدم. واضحه؟ از نظر خودم دارم واضح توضیح میدم. واضحه نیست؟ واضحه. اساسا بعضی نمیدونن اصلا واضحه یا سوال این است که چرا جبرئیل این کار رو انجام داد، همونجوری که در بیانات ایشون هم بود. چرا اصلا سه بار تکرار کرد این کار رو، پیامبر رو فشار داد، پیامبر گفت من خوندن نمیدانم، ما انا به قاره. چرا در مرتبه سوم پیامبر تایید کرد؟ اگر پیامبر خدا در مرحله اول و دوم نعوذ بالله دروغ گفته که شایسته پیامبری نیست. اگر دروغ نگفته جبرئیل برای چی به خودش اجازه میده که تا سه بار پیامبر رو اینچنین زجر بده؟ بفرمایید. در روایت اینه، متن روایتی که نقل میکنن اینه که بار اول به پیامبر گفت اقرأ مجلسه، قبل روایتی که مفصل نقل کردیم، پیامبر فرمود ما انا به قاده، پیامبر رو فشار داد که فرمود تا سرحد مرگ من پیش رفتم، رها کرد، گفت اقرأ، گفتم نمیدانم، بار دوم، بار سوم. نه ببینید، عرض ما اینه که دفعه سوم پیامبر خونده دیگه، پیامبر مرحله سوم خونده و جبرئیل دیگه رو رها کرده. این سوال برای ما هست که اگر راست داره میگه من نمیدونم، برای چی اذیتش میکنی؟ اگر دروغ میگه که اصلا شایسته پیامبری نیست، ابهامات موجود در این روایت. نکته بعدی اینه که این که فرمودن جریان موسی علیه السلام و عزرائیل رو، خب اگر پیامبر ترسید یا مثلا احساس کرد که این شیطان، خب یه ضربه‌ای به جبرئیل میزد، چون بر اساس منابع اهل سنت در بخاری جلد 2 صفحه 159 و در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 100 طبق چاپی که در اختیار منده بود، خب طبق اون روایت وقتی در واقع، حالا من خلاصش و مضمونش رو میگم، که خدای متعال در واقع به عزرائیل امر میکنه که جون موسی رو بگیر، وقتی خلاصه عزرائیل میاد که آتشیف بیارید، موسی چنان سیلی به عزرائیل میزنه که دو چشم عزرائیل کور میشه. بعد میره پیش خدا، میگه خدا این کسا نخواد بمیره، مثلا مارم ناقص کرده، که خدا فهمون مثلا مخیرش کن بین دو هم بخواد بمونه یا میخواد بره. خب پیغمبر اکرم که بالاخره میتونست سابقه اینجوری که شما انبیا رو معرفی میکنید در کتب خودتون، خب پیغمبر اکرم میتونست یه ضربه ای مثلا یا یک خلاصه جوری برخورد کنه که مثلا از شر این فرشته که او رو اینچنین ترسان و هراسان کرده رها بشه. ببینید شاید شما اشکال کنید، ببینید خب آقا پیغمبر، ببینید ترسیدن با دلهوره داشتن فرق میکنه. آقا پیغمبر برگشت خونه گفت منو به یک جامعه بپیچید، بابا قول وحی یک قول ثقیله، انا انزلنا علیک قولا ثقیلا. خب ما در روایات داریم وقتی وحی به پیغمبر اکرم نازل میشد اهل سنت هم نقل کردن، اصلا اونا بیشتر نقل کردن تا ما. وقتی وحی به پیغمبر اکرم نازل میشد، پیغمبر روی جسمش هم تأثیر میگذاشت، تمام وجودش و پیشانی مبارکش پر از عرق میشد، دندانهای مبارکش به هم، در واقع دندانهای مبارکش رو به هم میفشرد، یا اگر روی مرکب نشسته بود مرکب شطور میایستاد و از شدت سنگینی پیغمبر مینشست. یا در روایاتی داریم که پیغمبر سرشون روی مثلا پای یکی از صحابه بود، مثلا میگن انس وقتی وحی نازل شد نزدیک بود که مثلا ران او و استخوان او بشکنه. این فرق میکنه با اینکه یک پیامبری بترسه یا مثلا قصد خودکشی داشته باشه، ممکنه دلهوره داشته باشه، اونم در واقع باید راجبش بحث کرد. برای چی دلهوره داره؟ برای این مأموریت سنگین، برای این آینده بسیار پر مخاطره و سخت، که ما وقتی بخوایم مراحل دعوت پیامبر اکرم رو تقسیم بندی بکنیم عرض میکنیم سخت ترین و پر مشقت ترین دوران رسالت پیامبر اکرم از ابتدای دعوت علنی است تا هجرت. خب وقتی پیامبر الان در دوران دعوت سری و نهانی به سر میبره، یعنی ابتدای وحیه، حالا تا 3 سال یا 5 سال مشرکین خیلی کاری با پیامبر ندارن، ضمن اینکه اخبار رو رصد میکنن، ولی کاری با پیامبر ندارن خیلی. در همین حد میگن که پسر در واقع عبدالله از آسمان خبر میده، چرا با پیامبر درگیر نیستن بگید؟ منافعشون هنوز به خطر نیفتاده. اینجوری مثلا اینجوری داره. البته با مسلمین چرا ضرب خوردهایی داشتن که میرسیم بهش در جریان دار ارغم، یعنی خانه ارغم. من عرضو تمام بکنم بعدا. خب ما در رد این گونه روایات معیداتی داریم که من در جای خودش در تبیین دیدگاه درست عرض خواهم کرد. نکته بعدی راجع به نقش خدیجه سلام الله علیها است. یعنی سوال ما باز اینه همونی که فرمودن چگونه جایزه فردی به رسالت انتخاب بشه تشخیص نده که در واقع پیامبر شده و ناچار از یک زن کمک بگیره. خب اگه اینجوری بوده اون زن باید پیامبر میشده، شایسته تر بوده. و نکته بعدی و مهمم راجع به شخصیت ورقه ابن نوفل. البته من قبل از که بحث ورقه رو بگم، ببینید یه سری روایاتی هم هست که من دیگه مطرح نکردم راجع به مراجعه، یعنی جلسه قبل مطرح نکردم راجع به مراجعه حضرت خدیجه سلام الله علیها به اشخاصی مانند ورقه. یعنی میگن حضرت خدیجه به مثلا نستور یا به اداس، که حالا اداس هم بهش میگن، همون کسی که در جریان دعوت طائف، همون غلامی که پیامبر انگور تعارف میکنه، میگن خدیجه به اونها هم مراجعه کرد. که ما عرض کردیم چطور میشه مثلا بحیرای راهب مثلا در واقع بصرا بوده که قصبه ای از در واقع توابع شامه، مثلا این مسیر طولانی رو طی بکنه. خب شما وقتی مسیر حرکت سیدالشهدا رو ملاحظه می‌فهمید، نقشش هم هست دیگه، هم تو اینترنت هست، کتاب دانشنامه امام حسین اگه داشته باشید جلد 8 یا 9 نقشه حرکت، جلد 8 بله 8 یا 9 مسیر حرکت اهل بیت از مکه به کربلا، از کربلا به کوفه و از کوفه به دمشق مشخصه. و این راهی راهیه که حداقل این راهی راهیه که مثلا 60-70 روز وقت میخواد از خدیجه بره برگرده. آیا تیول عرض کرده؟ آیا وسیلهی داشته که او رو ببره؟ یا بعضی از مورخ میگن اینا اومده بودن مستقر شده بودن در کنار مکه، مثلا خدیجه بتونه در این بره ازشون سوال بکنه. به حال اینا ابهاماتیست که در تاریخ در واقع وجود داشته. این رو اگر قبول بکنیم چطور میتونیم این نقل مورخین و خصوصا منابع تاریخی اهل سنت رو قبول بکنیم که علی علیه السلام و خدیجه سلام الله علیها روز دوم بعثت با پیامبر نماز خوندن؟ اینو به پیامبر اقتدا کردن روز دوم. و عرض کنم خدمت شما که اما ورقه ابن نوفل، در مورد ورقه ابن نوفل که اجماع مورخین بر اینه که ورقه ابن نوفل چندین سال پس از بعثت مرد و مسلمان هم نشد. خوب دقت بفرمایید، یعنی اون کسی که نقش تثبیت کننده داره برای وحی پیامبر اکرم مسلمان نبوده. ابن عساکر نقلش اینه که لا اعرف احدا قال انه اسلم، من هیچ کسی رو نمیشناسم که بگه فرقه ابن نوفل، یعنی همون شخصیتی که خدیجه برای راستی آزمایی وحی پیامبر رو پیش او برد، مسلمان شده. ابن جوزی که در واقع ابوالفرج عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن علی ابن محمد جوزی، این آقا یه نوهی هم داره، خودش سنی متعصبیه، یه نوهی داره که به مکتب اهل بیت متمایله، اسمش یه سبت ابن جوزی، یه نوه معروف به سبت ابن جوزی. خود ابن جوزی یعنی ابوالفرج ابن جوزی روایت در واقع خبری داره که انهو آخر من مات فی الفتره، ورقه ابن نوفل آخرین فردی است که در دوره فترت مرد. دوره فترت هم دوره انقطاع وحی دیگه، عرض کردیم. حالا اینکه کی بوده اختلاف، آیا اصلا بوده یا نه اختلافه. آخرین نفری بود که در دوران فترت مرد، یعنی بعد از بعثت پیامبر زنده بوده. و دفن فی الحجون، قبرستان حجون همون قبرستان ابو طالب فعلیه در مکه، که جناب ابو طالب و خدیجه سلام الله علیها هم در اون قبرستان دفنن. میگه در آخر فترت مرد و دفن فی الحجون، فلم یکن مسلمن، مسلمان نبود، مسلمان نشد ورقه ابن نوفل. ابن عباس نقلی داره راجع به ورقه ابن نوفل که مات علی نصرانیته، یعنی ورقه ابن نوفل بر دین نصرانی خودش مرد. حالا علی علیه السلام و خدیجه سلام الله علیها روز دوم بعثت با پیامبر نماز خوندن و رحمت ابن نوفل چجوری در طول این سالها، یا حداقل شما بگو یه سال، بالاخره یه سال که زنده بوده، همه میگن چندین سال بعد از بعثت، حتی مثلا سیره حلبی میگه در سال چهارم بعثت از دنیا رفت، چطور در طول این سالها مسیحی باقی مونده و مسلمان نشده؟ و این شخصی که، یعنی این سوال ما به خاطر اینه که این شخصی که این چنین در واقع نقش تثبیت کننده در مورد وحی داره، چرا خودش مسلمان نشود؟ در مقابل این در واقع اخبار و روایات، ما روایاتی رو داریم که از پیامبر اکرم نقل کردن. خوب دقت بفرمایید راجع به ورقه ابن نوفل که پیغمبر فرمودن که ورقه رو دشنام ندید، من برای او در بهشت یک باغی دیدم، یا مثلا ورقه رو در بهشت دیدم که لباس حریر بر تن داره. که برخی از مورخین سوال کردن چگونه میشه ورقه نصرانی که مسلمان نشده و ایمان نیاورده در دل بهشته، ابو طالب که این همه به اسلام خدمت کرده در قهر آتشه. چون آقایون ابو طالب رو خیلیشون در قعر آتش میدونن، میگن اسلام نیورده اصلا تا آخرش، کافر از دنیا رفت. کی؟ بعد در سال عام الحزن، یعنی سال چندم بعثت؟ سال نهم. این همه به اسلام خدمت کرد و بعد از اینکه بسیاری از در واقع شکل گرفته بود هسته اصلی یاران پیامبر و مسلمین و مستضعفین و خیلی دور پیامبر بودن و ابو طالب هم در شبه حضور داشت، میگن اسلام نیورد و در کفر خودش از دنیا رفت. و نکته آخر این که راجع به ورقه ابن نوفل، هیچ کسی از مورخین نگفته که او از نخستین مسلمانان یا از صحابی پیامبره. نکته بعدی در واقع دیدگاه صحیحه که به صورت مختصر که معلوم شد دیگه، من فقط دو تا یکی روایت از امام صادق علیه السلام و یک جمله ای از تبرسی نقل میکنم. خب ما مطمئنیم که دیدگاه درست در مورد نزول وحی آن است که پیغمبر اکرم نسبت به وحی مطمئن بوده و شاداب و مسرور از این کرامت الهی به منزل برگشته و شکی نداشته که اون کسی که بر او نازل شده فرشته وحی نه شیطان. و در این زمینه روایاتی هم داریم. روایتی رو زراره از امام صادق علیه السلام سوال کرده که من فکر کنم جلسه قبل مطرح کردم در لابلای وست، مجددن میخونم یا اگر نگفتم برای اولین بار، که زراره میپرسه از امام صادق علیه السلام که چجوری رسول خدا نترسید که اون چیزی که از نزد خدا براش اومده ظاهرا این شیطانه یا مثلا فرشته وحی از جانب خدا آمده یا از سوی شیطان. حضرت فرمود ان الله اذا اتخذ عبدا رسولا انزل علیه السکینه والوقار. وقتی خدا متعال بنده ای رو به رسالت انتخاب بکنه، وقار و آرامش رو بر او نازل میکنه بر قلبش. فکان الذی یأتیه من قبل الله، اون چیزی که از نزد خدا برای او میاد، مثل الذی یراه بعینه، مثل اون چیزی که داره با دو چشم خودش میبینه. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 201 و بهار جلد 18 صفحه 262. من راجع به بهار یک توضیح مختصری میدم، چون این روایتی هم که امروز ما نوشتیم از بهار الانواره و در اینجا هم در واقع من از بهار رو بهتر مطرح کردم. ببینید، کسی که ادعا میکنه بهار یک کتابی است ضعیف، اساسا حدیث نمیشناسه. کتاب بهار یک کتاب بسیار بسیار مهمه. کسی هم که ادعا کنه همه روایات بهار الانوار صحیحه، ما که ندیدیم چنین کسی تا الان. دقت به نیت و انگیزه مؤلف از تألیف این کتاب باید داشت. مرحوم علامه مجلسی در صدد جمع روایات صحیح نبوده. ایشون میگه من در ابتدا به این فکر افتادم که فهرستی از کتب شیعه تهیه کنم. البته این بحث رو مفصل انشاءالله، حالا بستگی داره به احوال شما و احوال اون استادی که برای شما درس میده و بالاخره شرایط آینده، قاعدتا باید این کتاب شما در درس متون روایی بعدن بخونید، چون میفهمد من اساسا در ابتدا در پی جمع آوری و لیست کردن و فهرست کردن کتب شیعه تا زمان خودم بودم، کتبی که موجود بودن، این کار رو شروع کردم. در اثنای کار به این نتیجه رسیدم خب ممکنه آیندگان من به این کتابا دست پیدا نکنن و فقط اسم این کتابا رو بشنون. برای همین اومدم محتوای این کتاب ها رو آوردم با یک کار تیمی، یعنی ایشون سرتیم این کار بوده، گروهی از شاگردان ایشون کمک میکردن. علامه مجلسی بنابراین یک دایره المعارف حدیثی جمع کرده و تألیف کرده، نه مجموعه از روایات صحیح. بسیار کتاب نورانی، بسیار کتاب ارزشمند و پر از در واقع روایات فقهی، اخلاقی، روایات اعتقادی و و و یک گنجینه ایست واقعا به حال من باید چیز هم نیست. 110 جلده مثلا مرحوم شیخ عباس ظاهرا هشتون افهم میگه من در عمرم 3 بار بهار رو ختم کردم، 3 بار بهار الانوار، واقعا دریای از معارف. خب طبرسی در مجمع البیان هم جمله ای داره که من ترجمه شو برای شما میگم مضمونشو، که ایشون مضمون فرمایشش اینه که خداوند به پیامبری وحی نمی کنه مگر این که این وحی که به او میکنه همراه با براهین روشن، نشانه های آشکاری که دلالت میکنه بر این که اون چه به او وحی شده از جانب خداست. یعنی پیامبر شک نمیکنه به اون چه به او وحی شده. پیامبر از کسی یا چیزی نمی هراسه، دلنگران هم نیست. عرض کنم خدمت شما که نکته بعدی و آخر در مورد این بحث که دیگه ما وارد بحث دوران دعوت پنهانی بشیم، راجع به علت این دروغ پردازی هاست. ببینید در این روایات وحی هدف گیری شده. من نسبت به هفته قبل خیلی آرومتر دارم درس میدم دیگه، درسته؟ برای همین شما دارید میخوابید، چون هفته قبل دوستان به من خیلی ایراد گرفتن که شما نوار تنده، من هی دارم سرعتمو کم میکنم امروز. وحی مهمترین تکیهگاه اعتقاد به حقایق و تعالیم دینیه، شکی در این نیست. وقتی وحی هدف قرار گرفت، پیامبری که به وحیی که به او شده تردید داره، تکلیف روشنه. در همه چی میشه دیگه تردید کرد. یعنی پیامبر نمیدونه این فرشته وحیه یا شیطانه که داره وسوسه میکنه. خب معلومه که مردم و دیگران که راه حسی برای کسب این آگاهی ندارن، تکلیفشون برای شک و بیعتمادی مشخصه و به اونها به شک و بیعتمادی سزاوارتره. نکته بعدی اینه که همون بحثی که من بارها در لابلای این بحث گفتم که پیامبر خاتم برای تصدیق نبوتش و تصدیق وحیش و امضای سند نبوتش به اهل کتاب نیاز داره و محتاج اهل کتابه. پس وقتی اینجوریه، برای مهمترین مسئله که وحی ما نیاز به اهل کتاب داریم، معلومه برای مسائل دیگه هم ما باید به علم و آگاهی اونها اذعان داشته باشیم و اعتراف کنیم و به اونها مراجعه کنیم. شما یک روند تاریخی بسیار بسیار مهم رو فراموش نکنید که در دوران خلیفه دوم اهل کتاب، علمای یهود جایگاه ویژه‌ای در خلافت اسلامی پیدا میکنن و به عنوان عالمان دین مطرح میشن، مردم رو از اسرار آفرینش، جزئیات داستانهای پیامبران و تفاصیل معاد. ببین من 3 چیز رو گفتم. عمده فعالیت در واقع علمای اسرائیلی به عنوان اقطاب الاسرائیلیات، کعب الاحبار و وهب ابن منبه و تمیم داری و عبدالله ابن عمرو العاص و اینا، در 3 حوزه است: جزئیات آفرینش، داستان مربوط به آفرینش انسان و زمین و آسمان ها و کرات و خلقت، 2 جزئیات داستان های پیامبران، 3 تفاصیل معاد، جزئیات راجع به معاد. این برای مردم جذاب بوده دیگه. سوال: آیا همه روایات اسرائیلی غیر قابل قبولن؟ نه خیر. ما روایات اسرائیلی به 3 قسم تقسیم میکنیم. اسرائیلیات قابل قبول، خب هر دروغی کنارش راستم هست. این که مثلا اون کسی که موسی علیه السلام با او همراهی کرده و به موسی گفته تو نمیتونی صبر کنی با من، کی بوده؟ جناب خضر بوده. خب ما هم قبول داریم، میشه اسرائیلیت قابل قبول. یه سری اسرائیلیت مسکوتون انه، اساسا ثمره ای نداره. این که آیا ابراهیم اون 4 تا پرنده ای که گذاشت سر کوه چی بودن؟ هرچی 4 تا پرنده بود، قرآن اگه براش مهم بود میگفت. و اسرائیلیت غیر قابل قبول که مثلا یه نمونه، اگر اشتباه نگم اسمو، یک شخصیتی رو نقل میکنن در زمان موسی، اوق ابن ادم نیست، فامیلیشو، یعنی پسر کی یادم نیست، که مثلا موسی با اون میجنگید، وقتی موسایی که قدش انقدر بلند بود که مثلا موقع که میخواست غذا درست کنه اینو میگرفت جلوی خورشید مثلا غذا درست میشد، وقتی تبرشو پرت کرد خورد به قوزک پای مثلا او، ببین اون دیگه چی بوده. و از این دست که روایت پایین آورنده شأن پیامبران که مثلا راجب قصه داوود و اوریا که اینو دیگه مستحضر هستید، که مثلا اوریا نماز میخوان، پرنده ای آمد دنبال پرنده کرد، از این پشت اون به اون پشت اون خونه مردم رفت بالا، بعد از بالا دید که تو جکوزی خونه همسایه بله اوریا رو خواست و اوریا بره جنگ کشته بشه که بتونه همسر او رو تصاحب کنه. و از این دست که مثلا نعوذ بالله، حالا دیگه خوب نیست اشاره نمیکنم بگذاریم. خب اینا اسرائیلات غیر قابل قبولن که اینا از جهل مردم نسبت به معارف دینی و دور ماندن اهل بیت از کانون توجه مردم بهترین استفاده رو کردن. مردم هم تشنه شنیدن این حرفا بودن، بها میدادن. علمای یهود به عنوان تئوریسین و قصاص به عنوان منبریا و در واقع مبلغین، قصاص قصه پردازا که در مساجد، اینا ما در دوره عثمان حتی داریم که اینا مثلا فرض بفرمایید که ابتدا دو هفته یه بار پیش منبر بودن، سخنرانی پیش از خطبه، بعد رسید به هفته یک بار که امیرالمومنین وقتی به خلافت رسید قصاص رو از مساجد بیرون کرد و جلوی اینا ایستاد. این روایات که در واقع خیلی هاش در واقع از جانب علمای اهل کتاب جعل شده و دسیسه اونهاست، و معلومه که هدف این روایات کاستن از شأن پیغمبر اکرم از آن شده. به من اطلاع بدید، چون من به من اطلاع بدید از آن شد، ما دو سه دقیقه بعدش میریم. عرض کنم خدمت شما که برای طعن در شخصیت پیغمبر اکرم، ترسیم چهره پیغمبر به عنوان یک انسان عادی، که این یکی دوتا روایت نیست، پیغمبری که در کوچکترین امور شخصی خودش محتاج مردمه و امور ساده دنیایی رو نمیدونه. من جلسه اول ترم نمونه هایی رو گفتم اگه یادتون باشه. و حالا نکته آخرم راجع به نقش زبیریانه که سوال شماست، که فرمودن که مگر نگفتید حضرت خدیجه همواره مورد طعنه و مورد حسادت سایر همسرانه و در مورد او اخباری جعل میشه یا مثلا بدگویی از او میشه؟ این روایت دسیسه زبیریانه. ببینید، پدر بزرگ حضرت خدیجه سلام الله علیها اسد، فاطمه بنت اسد دخترشون نیست. اسد یه فرزند داره به نام خویلد، اگه فرزندان دیگری داره من خبر ندارم، از تاریخ نامه. یه فرزند داره به نام نوفل. خویلد یک دختر داره به نام خدیجه، یک پسر داره به نام عوام. عوام فرزندی داره به نام زبیر، زبیر فرزندی داره به نام عبدالله، عروه، مصعب، جعفر. نوفل اسم بچه‌ش چیه؟ برده. حالا این مشخص شد دیگه. ببینید اینا همشون نسبشون به یک چیز میرسه و زبیریان در جعل این روایت به دنبال فخر فروشی و اثبات موقعیت خودشون در مقابل بنی امیه و بنی هاشم بودن. خب بنی امیه به چه میبالیدن؟ به خلافت عثمان و بعدش هم معاویه و دیگه سلسله بنی امیه و بعد از بنی امیه بنی مروان، فرزندان مروان. این در واقع اگر بخوام دقیق تر بگیم، یعنی خلافت بنی امیه ابتدا در فرزندان در واقع اینا بنی سفیان بودن، آل سفیان، و بعدم آل مروان که همشون امویان. بنی هاشم به چه افتخار میکردن؟ به موقعیت ابو طالب و جایگاه علی علیه السلام. خب وقتی که در واقع زبیری ها بیان و تلاش بکنن که در واقع چیزی رو برای خودشون قرار بدن که هیچ اون از اون دوتا ندارن، یعنی اگر ما نبودیم یا اگر این روایت نبود که ما جعل کردیم، پیامبر خودشون میکش، اصلا وحی نبود. این روایت دسیسه زبیریانه. شما رد پای زبیریان رو در جای جای این روایت و نقل ها میبینید عروه بن زبیر رو که عرض کردیم وضعیتش رو دوستمونم توضیح دادن که معاویه او رو در واقع خواست و ازش خواست که اخبار زشت راجع به علی علیه السلام بسازه. اسماعیل ابن حکیم مثلا آزاد شده آل زبیر، عایشه خاله عبدالله ابن زبیر و همه اینا در واقع نزدیکان عبدالله ابن زبیر ابن عوام ابن خویلد ابن اسدن. بحث روایات آغاز وحی در همینجا تمام. اما بحث بعدی که من مختصرش رو میگم بریم نماز، در مورد دعوت، دوران دعوت پنهانی پیامبر اکرم که 3 سال یا 5 سال طول کشیده و من عرض کردم که در واقع این دوران نمیدونم اینجا عرض کردم یا گفتم به شما که دوران کادر سازیه، دورانی است که مشرکین با پیامبر اکرم خیلی کار ندارن. در مورد نخستین مسلمان که یه افتخار دیگه، اولین مسلمان بعد از پیامبر کی بوده، منابع شیعه و سنی اجماع دارن که نخستین مسلمان علی علیه السلامه در بین همه. اینو خوب دقت داشته باشی، یعنی در ما بین مردان، زنان، کودکان، بردگان و غلامان. یعنی من این 5 طایفه رو با دقت تقسیم بندی کردم میگم چرا علی علیه السلام نخستین فرد. علامه امینی در کتاب شریف القدیر، کتاب بسیار خواندنی است، ایشون 61 روایت از 61 نفر در صدر اسلام، از صحابه، از تابعین، از اعلام مسلمانان و بزرگان و از اتباع تابعین روایت نقل کرده که اولین مسلمان علی علیه السلام. از خود علی علیه السلام، این افراد کیان؟ خود علی علیه السلام، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، عمر ابن خطاب روایت داره، مقداد، سلمان فارسی، ابو سعید خدری، یکی از راویان مهم مکتب خلافت خدری، از انس ابن مالک، از عبدالله ابن عباس و از در واقع عبدالله ابن مسعود، امرؤ، سعد ابن ابی وقاص، زید ابن ارقم، اینا همه روایت نقل کردن که اولین فردی که مسلمان شد علی علیه السلام بود. چند روایت رو من در این زمینه مطرح میکنم. مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 136 که پیغمبر اکرم فرموده باشن که اولکم ورودن علی الحوض، اولین نفری که از شما بر من در حوض، یعنی کنار حوض کوثر وارد میشه، اولکم اسلامن، یعنی که علی ابن ابی طالب، حالا تصریح کردن به اسم علی ابن ابی طالب. یا مثلا در کتاب القدیر ایشون روایتی رو مرحوم علامه امینی جلد 2 صفحه 313 از طبرانی، بیهقی و غیره نقل کرده که پیغمبر دیدی دست علی علیه السلام رو بالا گرفتن و فرمودن هازا اول من آمن بی، این اولین نفریه که به من ایمان آورد، و هازا اول من یصافحنی یوم القیامه، اولین نفری که در روز قیامت با من مصافحه میکنه، و هازا صدیق الاکبر، او صدیق اکبره، که این صدیق اکبر رو داشته باشید تا خدمتون مطلبی رو عرض بکنم. در ادامه روایاتی که برای در واقع اثبات نخستین مسلمان بودن امیرالمؤمنین به اون استناد میشه، مثلا روایتی است که مرحوم علامه امینی در القدیر هم آورده که ان اول من سلامهی علی، پیغمبر فرمود اولین کسی که با من نماز خوند علی بود. خود علی علیه السلام هم بر سبقت خودش در اسلام تأکید داره و فرمایشی داره که احدی در نماز خواندن با رسول خدا بر من پیشی نگرفته و من اولین کسی هستم که به او ایمان آوردم و من صدیق اکبرم. اینو یادتون باشه، 2 لقب داره امیرالمومنین که از امیرالمومنین صدیق اکبر و فاروق اعظم. فرمود انا صدیق الاکبر، انا الفاروق الاعظم، ولی خب بعضیا به اسم خودشون مصادره کردن. در مورد اسلام علی علیه السلام، ما در بین دشمنان علی علیه السلام و منکرین فضائل اون حضرت کسی رو سراغ نداریم که منکر این فضیلت باشه و در اون شبهه بکنه، چون میدانیم این رو که دشمنان علی علیه السلام انگیزه های بسیار بسیار جدی داشتن برای جعل حدیث علیه امیرالمؤمنین و برای مصادره کردن فضائل امیرالمؤمنین به نفع اهداف خودشون، و اگر اونا احتمال میدن که این دروغ مشتری پیدا میکنه و باور پذیر خواهد بود، حتما به این اقدام میکردن. ولی کسی نگفته که مثلا نخستین مسلمان علی علیه السلام نبود، جز حرفهای پراکندهی که راجع به سبقت ابوبکر در اسلام گفته میشه که من جلوتر نقد خواهم کرد. حتی افرادی که دشمن امیرالمؤمنین بودند یا از امیرالمؤمنین فاصله گرفته بودند، هم همونجوری که در اسامی که خوندم مشخص بود، به این امر اذعان داشتند. روایتی رو حاکم نیشابوری در جلد 3 مستدرک صفحه 500 نقل کرده از سعد بن ابی وقاص پدر عمر سعد که در کربلا از قتل امام حسینه، پدر سعد بن ابی وقاص از صحابه است، که میگه که در واقع روزی میشنوه که مردی علی علیه السلام رو دشنام میده، به شدت اعتراض میکنه و میگه که علم یکن اول من اسلم، آجا علی علیه السلام اولین مسلمان نبود؟ علم یکن اول من صلا مع رسول الله، آیا اولین کسی نبود که با پیامبر نماز خوند؟ علم یکن اعلم الناس، آیا داناترین مردم نبود؟ یعنی نبود یعنی نیست، چون در زمان حیات امیرالمومنین داره حرف میزنه. یعنی انقدر مشهور بوده بین صحابه که خود اینم تعجب میکنه چطور علی رو دشنام میده، در حالی که علی اولین مسلمانه، اولین کسی که این افتخار کمی نیست، کسی اولین کسی که پیامبر ایمان میاره. راجع به سبقت ابوبکر هم عرض کردم که یک روایت هایی در بین امویان جعل شده که خیلی مورد استقبال قرار نگرفته که ابوبکر اولین مسلمان. خود عایشه فرزند ابوبکر اعتراف داره که پدرش چهارمین مسلمانه و میگه اول خدیجه ایمان آورد، بعد زید بن حارثه، بعد علی، بعد پدر من. و عرض کنم خدمت شما که ضمن اینکه اینو عرض بکنم، نه ابوبکر و نه اطرافیان ابوبکر و هوادارانش این ادعای رو نکردن راجع به ابوبکر، و از اون طرف هم در واقع هیچ کدومشون اعتراض و احتجاج نکردن که نه علی علیه السلام نخستین مسلمان نیست، نه راجع به خودشون گفتن نه اعتراض کردن که علی علیه السلام نخستین مسلمان نیست. برخی از منابع نقل کردن که ابوبکر در واقع بعد از اینکه 50 نفر مسلمان شده بودن اسلام آورد. طبری در تاریخ خودش به سند صحیح، یعنی تصریح کرده که این مطلب سند صحیح داره، از محمد ابن سعید که میگه من از پدرم پرسیدم آیا ابوبکر در بین شما نخستین مسلمان بود؟ گفت نه، قبل از ابوبکر 50 نفر مسلمان شده بودن. یعنی اسلام ابوبکر در واقع بعد از دوره دعوت سری و مخفیانه پیامبر. حالا اینکه سال چندم بوده، ما امیدواریم که در این زمینه اهل سنت نظر ما رو قبول کنن راجع به معراج، میگم ارتباطش رو، وگرنه خیلی به ضررشونه. عرض میکنم نکته بعدی این استش که خود امیرالمومنین هم فرمودن که انا صدیق الاکبر اسلم تو قبل ان یسلم ابوبکر، من صدیق اکبرم قبل از اینکه ابوبکر ایمان بیاره من ایمان آوردم، نه اینکه نفر بعد از من ابوبکر بوده، یعنی من قبل از او ایمان آوردم. حالا اهل سنت معتقدن، میگن که وقتی ابوبکر مسلمان شد، پیامبر ابوبکر رو صدیق نامید و ابوبکر میگه ابوبکر صدیق دیگه. بعد از این که ابوبکر مسلمان شد، پیامبر بهش میگه تو صدیقی، و این لقب رو پیامبر بعد از اسراء و معراج به ابوبکر داد. حالا اهل سنت معتقدن اسراء و معراج کی بوده؟ سال 10 بعثت، سال 11، بعضی گفتن سال 12، بعضی گفتن ابوبکر در غار مسلمان شد. خب بهتر اهل سنت به نظر ما اینجا در واقع احترام بذارن که ما معتقدیم اسراء و معراج مال سال 3 بعثته یا سال 5، چون اینجوری خیلی بد میشه سال 12 بعثت، چون خودشون اسراء دارن که بعد از واقعه معراج پیامبر به ابوبکر لقب صدیق رو داد. حالا یه عده‌شون هم خواستن بین اقوال جمع کنن، از این کارام زیاد میکنن، از این در واقع کارهایی که تو منابع اهل سنت هم هست. مثلا گفتن بهترین کار اینه که بین این اقوال جمع کنیم، یعنی بگیم که ابوبکر اولین مرد مسلمانه، علی اولین نفر در میان کودکانه، زید بن حارثه اولین نفر در میان غلامانه، بلال حبشی اولین نفر در میان بردگانه و خدیجه اولین نفر در میان زنانه. این سخن باطله، چون بر اساس متون روایی متعدد ثابت میشه که علی علیه السلام اولین مسلمان. پیامبر اکرم تصریح دارن که اول رجال اسلامن، علی اولین مردان هست در اسلام. یا مثلا فهمیدن که اول و اصحابی اسلامن. پس اینکه بگیم علی اول کودکان بوده، البته خب اگه شما قبول کنید که علی کودک بوده و مسلمان شده، که اینکه فضیلت بر امیرالمؤمنین، موقعی که دیگران مرد بزرگ بودن 40 و بالاخره طرف 37 سالش بوده، 36 سالش بوده مسلمان شده، علی 10 ساله بوده، اینکه افتخاره در همون 10 سالگی شده برادر و وصی و جانشین پیامبر در حدیث یوم الدار. و ضمن اینکه مردی هم به مثلا سن و سال نیست. بنابراین علی علیه السلام در بین مردم، چون وقتی پیغمبر میفرماید که علی نخستین کسی است که اسلام آورد، یعنی در بین زنان، مردان، کودکان، بردگان، غلامان، اولین نفر علی علیه السلام. دعوت پنهانی، این دیگه آخرین عرایض امروز منه، شما رو بیشتر از این خسته نمی کنم. دعوت پنهانی پیامبر در واقع که از ابتدای رسالت پیغمبر اکرم شروع میشه، باید دقت داشته باشیم که وقتی پیامبر اکرم مبعوث میشه، مأمور به دعوت همه مردم نبوده. اینو خوب دقت کنید. دوران دعوت پنهانی دوران دعوت داوطلبانه است، بدون جلب توجه دیگران، و در بین اون افرادی که خودشون پاسخ مثبت به دعوت پیامبر میدادن مسلمان میشدن، و در این بره هم برای تضمین دعوت ضروری بوده این سبک کار کردن، برای شکلگیری هسته اولیه و برای در واقع مسئول موندن مسلمانان از در واقع مقاومت های بعدی. چون اگر میخواستن مقاومت مسلحانه کنن یا در واقع تلاش های مد در واقع ناشیانه بکنن، اسلام در نطفه خفه میشده و در واقع این گروه از مؤمنان برای حمل دعوت و دفاع از دعوت در واقع لازم بوده که تربیت بشن، و پیامبرم واقعا نمیخواسته در این بره نیروها رو هدر بده. برای همین ما در واقع میبینیم که پیغمبر اکرم با مشرکین درگیر نمیشه و اونها هم خیلی کاری به کار پیامبر ندارن. و ما نکته آخر این که ما دعوت پیامبر اکرم رو به 4 مرحله تقسیم میکنیم. دعوت پیامبر اکرم به طور عمومی بعد از رسالت، خیلی حرف مهمیه. مرحله اول دعوت پنهانیه که 3 سال یا 5 سال طول میکشه. دعوت پنهانی، دعوت سری، 3 سال یا 5 سال طول کشیده این مدت، از ابتدای رسالت تا سال 3 بعثت یا سال 5. مرحله دوم دعوت علنیه که بعد از نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین، یا به قول بعضی فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، پیامبر اکرم دعوت خودشون رو علنی میکنن که تا هجرت پیامبر اکرم دوران دعوت علنی طول میکشه. مرحله سوم دفاع از دعوت با توسل به شمشیره، یعنی جنگ های پیامبر که از هجرت تا صلح حدیبیه طول میکشه. و نهایتا هم جنگ و قتال با بت پرستان و مشرکانی که در راه گسترش اسلام دیگه دارن مقاومت میکنن، که از صلح حدیبیه است تا رحلت یا شهادت پیامبر اکرم. مرحله چهارم جنگ و قتال با بت پرستان و مشرکینی که در راه گسترش اسلام مقاومت کردن. رحلت یا شهادت یک موضوعی باید بحث کنیم در جای خودش. آیا پیامبر اکرم از دنیا رفت به مرگ طبیعی یا به شهادت رسید؟ یک موضوع مهمه، باید در جای خودش بررسی بشه. خب ما در واقع نکته قبل از معراج، من می‌خواستم امروز تا آخر معراج بریم که وقت نشد، ما فقط جریان خانه ارغم و مسلمانی ابوذر رو، شاید از مسلمانی ابوذر بگذریم چون یه بحثی داره که در واقع یه مقدار من خودم قبول ندارم، ولی خب هفته آینده انشالله رسما ما وارد بحث معراج پیامبر و دعوت علنی پیامبر اکرم خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.